أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل حي على لا إله إلا الله لا
قبول باشه راز و نیاز و نماز اول وقت شما به درگاه خداوند مهربان. در این قسمت از برنامه قرار بندگی شنونده صحبت‌های محمد ابراهیم کفیل از اساتید مرکز تخصصی نماز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که خداوند متعال به واسطه نمازهای مقبول امام زمان علیه السلام نمازهای ما رو مورد قبول قرار بده. در رابطه با یکی از اموری که نماز رو کاملش میکنه، یعنی تعقیب، ابا هارون یک شخصیتی است خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، حضرت بهش میگن یا ابا هارون انا نأمر صبیاننا به تسبیح فاطمه علیه السلام کما نأمرهم به صلاح فلانی. ما آن گونه که برای اصل نماز ارزش قائلیم و تأکید داریم و به فرزندانمون توصیه میکنیم که نمازشون رو جدی بگیرند، به همان میزان بر تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها اصرار داریم و کودکانمون رو، بچه های خودمون رو امر میکنیم، کودکانمون رو حسابش رو بکنید، امر می کنیم که تسبیح فاطمه را هم مثل نماز گفتنش رو لازم بدانند. بعد حضرت فرمودن که فلزمه یا فلزمه فانه لم یلزمه عبد فشقیه، این رو لازم بدان. حالا این فلزمه یا فلزمه فانه لم یلزمه یا لم یلزمه، ظاهرا به هر دو صورت میشه خوند، هیچ کس نیست که خود رو ملزم بکنه به این تسبیحات که حتما این تسبیحات رو بعد نمازش بگه، مگر اینکه به سعادت میرسه. تسبیح حضرت زهرا انسان رو از این که خدای ناکرده دچار شقاوت، بدبختی و عاقبت به شری بشه حفظ میکنه و این بهره کمی نیست. در روایت دیگه داریم که حضرت فرمودند من سبح تسبیح فاطمه علیه السلام ثم استغفر غفر له، اگر یک کسی تسبیح حضرت زهرا علیه السلام رو بگه بعد استغفار بکنه، حتما خداوند متعال او رو میامرزه. و هی معتون باللسان، وقتی یک کسی تسبیح رو میگه 100 مرتبه با زبانش تسبیح میگه، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله، مجموعش میشه 100 بار. اما و الفن فل میزان، 1000 تو در میزان اعمال حساب میشه، من جا بالحسنته فله عشر امثالها، خدا این رو 10 برابر براش حساب میکنه. و تطرد الشیطان و ترب الرحمن، باعث طرد شیطان میشه، شیطان رو دور میکنه که این هم چیز کمی نیست و باعث رضایت خداوند متعال میشه. خب انسان این زمینه بسیار مساعد و آماده رو برای خودش حفظ بکنه و غفلت نکنه. خداوند متعال ما رو از غفلت در لحظه لحظه عمرمون حفظ بکنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برنامه قرار بندگی امروز به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مومنی توان پذیرش اتباع را نداریم، باید به افغانستان برگردند. ایروانی امریکا شریک نسل کشی رژیم صهیونیستی و ادامه دهنده نکبت است. و حماس نکبت یا آوارگی دیگری برای ملت فلسطین وجود ندارد. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مشروع خبرها. وزیر داخله با تاکید بر روابط تاریخی، فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی ایران با کشور همسایه افغانستان گفت ما مشترکات زیادی داریم، اما واقعیت این است که کشورمان توان پذیرش این تعداد مهمان را ندارد. اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران در بدو ورود به ولایت کرمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف این سفر گفت از جمله برنامه های این سفر بررسی موضوعات مربوط به حوزه های امنیتی، اتباع و مسائل اقتصادی ولایت است. و افزود همچنین در این سفر چندین پروژه افتتاح و عملیات اجرایی یا تحتاب گذاری چند پروژه دیگر آغاز خواهد شد. به طور کلی بررسی وضعیت کلان ولایت در دستور کار قرار دارد. وزیر داخله با اشاره به وضعیت اتباع غیر مجاز در کشور اظهار داشت موضوع اتباع یکی از محورهای اصلی ما در این سفر است. بارها اعلام کرده ایم که اولویت ما بازگشت اتباع غیر مجاز به کشورشان است. مومنی تصریح کرد در حال حاضر حدود 2 میلیون تبعه غیر مجاز در کشور حضور دارند که باید به کشور خود بازگردند. وی با تاکید بر روابط تاریخی، فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی ایران با کشور همسایه افغانستان افزود که ما مشترکات زیادی داریم، اما واقعیت این است که کشورمان توان پذیرش این تعداد مهمان را ندارد. وزیر داخلی ایران خاطر نشان کرد فرصت‌های شغلی زیادی توسط اتباع اشغال شده و سوبسایت های قابل توجهی در شرایط فعلی صرف آنها می شود. امیدواریم با بازگشت به کشور خود بتوانند با اتکا و تلاششان سرزمینشان را آباد کنند. مومنی در پایان گفت متاسفانه در ولایت کرمان حضور اتباع غیر مجاز حتی بیش از میانگین کشوری است و این موضوع نیازمند توجه ویژه است. اسکندر مومنی وزیر داخله با منظور بازدید از کارگاه های تولید، افتتاح و کلنگزنی برخی پروژه ها، حضور در شورای اداری ولایت کرمان، وارد میدان هوایی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد و مورد استقبال والی کرمان قرار گرفت. افتتاح فابریکه نوآوری و بازدید از استارتاپ های مستقر در آن، کلنگزنی و آغاز پروژه های کلان شهری و روستایی مجموعاً به ارزش 12.7 همت از جمله برنامه های وزیر داخله در این سفر یک روزه خواهد بود. معاونان امنیتی و انتظامی، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقوی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی و رئیس مرکز اطلاع رسانی در این سفر وزیر داخله را همراهی میکنند. عبدالباری عمر با وزیر انرژی تاجیکستان پیرامون پروژه کاسا هزار صحبت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
دیدار عبدالباری عمر رئیس عمومی شرکت برشنایی افغانستان با وزیر انرژی تاجیکستان در شهر دوشنبه. عبدالباری عمر در شبکه ایکس خود نوشته که در جریان سفرش به تاجیکستان با وزیر انرژی آن کشور دیدار کرده است. آقای عمر نگاشته است علاوه بر جلسات مهم و ارزنده درباره پروژه کاسای کزار، نشست مسمری با آقای دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان داشته و در این نشست روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
پروژه کاسا 1000 از جمله پروژه های خیلی استراتژیک منطقوی می باشه که برق کشورهای آسیای مرکزی را به کشورهای جنوب آسیا انتقال می ده. زمانی که پروژه تطبیق می شه بر علاوه زیک می تانه زمین کار و اشتغال به مردم افغانستان مهیا بسازه. در پالایز سالانه به میلیون ها دلار افغانستان حق ترانزیت می گیره و در پالایز از او افغانستان می تانه از این برق هم استفاده بکنه.
از سوی دیگر هم نمایندگان تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه در نشستی پروژه کاسا 1000 را مورد بررسی قرار دادند. پروژه کاسا 1000 که یکی از بزرگترین پروژه های منطقه انتقال برق از آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمار می رود، از خاک افغانستان عبور می کند. شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله امان الله غالب تطبیق این پروژه بزرگ منطقه‌ای را در گسترش رابط اقتصادی میان کشورهای عضو این پروژه مهم می خوانند.
خوب است که این کار را شروع کردن و این یک گام مثبت است. یکی دوم این که افغانستان در جلسه کاسا 1000 نشست صورت می گیره، این یک خودش نشانده می است که پروژه را اهمیتش نشان می ده، هم به خود افغانستان و هم به خاطر منطقه و تعهد افغانستان بیشتر و زیادتر می سازه و نهایت پروژه را به منطقه به سرمایه گذاری کاسا 1000 نام می ده که افغانستان الان دوست یک همکار یک پارتنر خوبه در تطبیق پروژه منطقه‌ای بوده میتونن.
پروژه کاسا 1000 نه تنها ظرفیت همکاری‌های اقتصادی را میان کشورهای عضو افزایش می‌دهد، بلکه گام مهمی در راستای تقویت روابط سیاسی و توسعه پایدار منطقه‌ای و شمار می‌رود. بر اساس تصمیم بانک جهانی، تمام پرداخت‌های ساخت و ساز در این پروژه در خارج از افغانستان مدیریت خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان اداره آبرسانی در ولایت ننگرهار میگویند که برای هزاران خانواده آب آشامیدنی صحی را فراهم نموده است. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد گزارش میدهد.
مسئولان اداره آبرسانی در ولایت ننگرهار میگویند برای هزاران خانواده آب آشامیدنی صحی را فراهم نموده است. با گفته مسئولان سعی می نماید جلوی حفره خودسرانه چاهای عمیق را در داخل شهر بگیرد. مولوی یار محمد محمدی رئیس اداره آبرسانی و کانالیزاسیون ولایت ننگرهار میگوید برای حدود 10000 خانواده در شهر جلال آباد آب آشامیدنی صحی را فراهم نموده است. وی میگوید با نصب میترهای مصارف آب برای مشتریان خوش، میزان عواید اداره مربوطش نیز بلند رفته است.
چکته روانه ده، نو هغه ولسونه او هغه خاریان چې د اوبو په باره کې غیر معیاري غیر قانوني استعمال کوي نو باید هغه کچه راشي.
رئیس اداره ابرسانی و کانالیزاسیون ولایت ننګرهار میګوید با توجه به مشکلات اقلیمی و پایین رفتن سطح آب زیر زمین به هیچ کس اجازه حفر خودسرانه چاهای عمیق آب آشامیدنی را نمیدهد. وی از شهروندان خواست تا در استعمال آب احتیاط نموده از مصرف بیجای آن خودداری نماید. باشندگان شهر جلال آباد نیز از ساخت شبکه های جدید توزیع آب آشامیدنی صحیح استقبال می نماید. آنها نیز بر جلوگیری از اسراف در آب و نصب مترهای محصولی تاکید می نماید.
ټول خاران ته دا وی چې کور اکور متر نصب کی او دې مصرفم کم راځي او بیزار وبم نه ځای کیږي.
نخستین شبکه ابرسانی در شهر جلال آباد چندین دهه قبل ساخته شده که آب این شبکه با محلول کلورین از جانب افراد موظف تصفیه و بعد از آن به مشتریان عرضه میگردد، اما قسمت های بیشتر این شبکه در حال حاضر از کار افتاده و باشندگان نقاط مختلف شهر با آن هم که دو شبکه جدید ابرسانی در نواحی چهارم و پنجم ساخته شده با مشکلات کمبود آب آشامیدنی صحی روبرو میباشند. خانواده هایی که توان مالی دارند در منازلشان با حفر چاهای عمیق مشکلات کمابیشان را حل نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد همزمان با سالروز نکبت در نشست ویژه سازمان ملل با اشاره به جنایات مداوم رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین این اقدامات را مصداق بارز نسل کشی دانست و ایالات متحده آمریکا را شریک کامل این جنایات معرفی کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در سالروز نکبت در نشست ویژه سازمان ملل به بمباردمان‌های هدفمند رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که در حالی که در این نشست گرد هم آمده ایم، رژیم اسرائیل با حمایت و مساعدت آمریکا به طور عامدانه شفاخانه‌ها، مکاتب، زنان، کودکان، کارکنان سازمان ملل، خبرنگاران و غیره را هدف قرار می‌دهد که تاکنون منجر به شهادت حدود 60,000 نفر و زخمی و مفقود شدن شماره بسیار بیشتری شده است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افزود شواهد جنایات فجیع این رژیم غیر قابل انکار است و جامعه جهانی، دادگاه بین المللی دادگستری و سایر مراجع صالح قضایی به خوبی از ابعاد این وحشیگری ها آگاهند. سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد این تنها بخشی از مستندات است که از ادامه نکبت و رنج عظیمی که ملت فلسطین هم از نظر جسمی و هم روانی طی دهه ها متحمل شدند پرده بر می دارد. جنبش حماس هم در بیانیه به مناسبت 77 سالروز نکبت تاکید کرد که آوارگی دیگری برای ملت فلسطین رقم نخواهد خورد و آنها برای بازگشت به سرزمین خود مصمم هستند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه به مناسبت سالروز نکبت فلسطین، یعنی فاجعه‌ای که 15 ماه می 1948 با بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و آوارگی دائمی اکثریت مردم فلسطین رقم خورد، بیانیه صادر کرد. حماس در این بیانیه تاکید کرد که ملت فلسطین هرگز دوباره همانند آنچه در فاجعه سال 1948 رخ داد آواره نخواهد شد. این جنبش در ادامه بار دیگر بر تعهد خود به مقاومت و حق بازگشت با توجه به نسل کشی که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از 19 ماه قبل در حق ساکنان بارکه غزه مرتکب می شود تاکید کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مومنی: توان پذیرش اتباع را نداریم، باید به افغانستان برگردند. ایروانی: امریکا شریک نسل کشی رژیم صهیونیستی و ادامه دهنده نکبت است. و حماس: نکبت یا آوارگی دیگری برای ملت فلسطین وجود ندارد. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، جنبش حماس در بیانیه‌ای به مناسبت 77 سالروز نکبت تاکید کرد که آوارگی دیگری برای ملت فلسطین رقم نخواهد خورد و آنها برای بازگشت به سرزمین خود مصمم هستند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های گل محمد مختاری، کارشناس افغان مسائل سیاسی را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. خب روز نکبت یک روز تاریخی و یک نقطه سیاهی در دل تاریخ امت اسلامی و علل خصوص سرزمین های اعراب و عرب های مسلمان و ملت شریف فلسطین هست. خب در اون حادثه دلخراش با توجه به حاکمیت استکبار جهانی و توطئه ها و نقشه هایی که برای اسکان این غده سرطانی یعنی صهیونیست ها در سرزمین های اسلامی در فلسطین حاکم بود، وضعیتی بسیار دلخراش و رقتباری به وجود آمد. ملت مسلمان فلسطین از سرزمین های خودشان رانده شد و آواره شدند و این داغ متاسفانه قریب به بیش از نیم قرن و نزدیک یک قرن هست که ادامه داره. خب طبعا این یک حادثه تراژدی که بوده و در طول این تاریخ هم متاسفانه به اشکال مختلف تکرار شد، یک نکته در شرایط کنونی تغییر کرده و یک نکته همچنان متاسفانه باقی هست. اونی که باقی هست سوس عنصری یک عده حاکمان به نام کشورهای اسلامی یا کشورهای عربی است که همون گونه که اون زمان سستی به خرج دادن، سوس عنصری به خرج دادن، ضعف به خرج دادن و نسبت به جنایاتی که صورت گرفته بود سکوت کردن و تسلیم زور و استکبار شد، متاسفانه امروز هم این روند ادامه داره. حکومت های سرزمین های عربی متاسفانه تحت نام ها و پیمان های مختلفی که از طرف آمریکایی ها دیکته میشه، اونها خودشان دارن همراه و عیار میسازن و در برابر جنایاتی که صورت میگیره سکوت کردن و سکوت مرگباری هم انجام دادن. نه تنها سکوت کردن بلکه جنایات صهیونیست ها را امضا میکنن با سکوت خودشان، با پیمان هایی که میبندن، با رابطه ای که برقرار میکنن. بنابراین پس از این جهت فضا چندان تغییری نکرده. ممکنه شکل ظاهری حاکمیت ها تفاوت هایی پیدا کرده باشه، ولی اون تفکر رعب و وحشتی که عرب ها متاسفانه نسبت به دشمن داره، نسبت به استکبار جهانی، این وضعیت تغییر نکرده. اما اون چی که تغییر کرده ملت مسلمان فلسطین هست و عزم و اراده آهنین مجاهدین فلسطین هست، چون اونها تا کنون منتظر بودن شاید اعراب و هم نژادهای عربشان در سرزمین‌های مانند مصر و مانند عربستان و مانند برخی از کشورهای دیگه عربی به فریاد اونها برسن و دست کمک و سوی اونها دراز بکنه، در برابر دشمنشان اینها هم بیستن. خب حالا متوجه شدن که باید خودشان روی پای خود بیستن و خودشان باید جبهه را باز بکنه، که خب جبهه مقاومت امروز در حقیقت ثمره عزم و اراده مردم مسلمان فلسطین هست، علل خصوص مجاهدین سرزمین غزه است که همچنان پابرجا پرقدرت هست، علارغم اینکه کل دنیای غرب تمام انرژی و نیروی خودشان را در اختیار صهیونیست ها قرار دادن تا این ملت را کلا از پای در بیارن و وادار به هجرت بکنن و بالاخره یک روز نکبت دیگه‌ای را به شکل امروزی و نوینش رقم بزنه. اما این ملت همچنان مرگ را در سرزمین خودشان ترجیح میدن، از آوارگی شهادت را ترجیح میدن، از زندگی ذلت‌بار. و در حقیقت همون گونه که برخی از رهبران و بزرگانشان گفتن ما از امام حسین درس آزادی آموخته ایم و بالاخره همون گونه که او حاضر نشد تسلیم ظلم و استکبار بشه، اینها هم تسلیم نخواهد شد. و لذا اون خوابی را که استکبار دیده، اون خوابی را که صهیونیست ها و آمریکا دیدن که غزه را تخلیه کنن، ملت فلسطین را آواره بسازن و نکبت دیگری را رقم بزنن، این خواب تعبیر نخواهد شد و این ملت با عزم و اراده آهنینی را که از خود به نمایش گذاشتن انشاءالله میتوانن همچنان دشمن را مایوس بسازن و سرزمین خودشان را از اشغالگران نجات بدن.
جناب آقای مختاری، سفر اخیر آقای ترامپ هم با شعار صلح به منطقه انجام شد. این گونه القا شده که ترامپ با برخی سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مواجهه با ملت فلسطین مخالف است. خب نظر شما چی است در ارتباط؟ آیا اکنون دولت مردان آمریکایی در حال فاصله گرفتن از رژیم صهیونیستی هستند یا تحلیل‌های دیگری وجود دارد که نظر شما رو می‌شنویم؟
خب طبیعیه که رژیم صهیونیستی در حقیقت همسو و هماهنگ و با پشتوانه آمریکایی‌ها دست به این جنایت می‌زنند. با بمب‌هایی که از آمریکا در اختیارشان گذاشته میشه این جنایت را مرتکب میشن و امروز آمریکایی‌ها در واقع یک چهره صلح به خود گرفتن، با اعراب صحبت میکنن، در حقیقت پشت پرده خود آمریکایی‌ها هستن که این جنایت را طراحی میکنن و توسط صهیونیست‌ها اجرا میکنن. اینجاست که باید کشورهای عرب مسلمان به این فهم و درک لازم رسیده باشند که دشمن دشمن است و بالاخره این دشمنی پایان نخواهد داشت. نباید به وعده های آقای ترامپ یا آمریکایی ها دل خوش بکنن، به پیمان های مانند پیمان ابراهیم که در حقیقت پیمان ابراهیم امضای جنایات است که در غزه صورت گرفته، امضای آوارگی مردم فلسطین هست و خود طبعا دشمن تلاش خود را می کنند تا کشورهای بیشتری را در این دام بیاندازه. اما طبعا با توجه به عمق جنایاتی که در غزه صورت گرفته و الان هم در حال شکل گیری هست، این پیمان هیچگاه به اون ایده ها و آمال هایی را که آمریکایی ها طراحی کردن به اون سرمنزل نخواهد رسید و این پیمان تحقق پیدا نخواهد کرد. ممکنه حالا برخی از کشورهای سست عنصر ضعیف النفس که در گذشته هم بودن
از انور سادات شروع شد تا این رخنه متاسفانه ادامه پیدا کرد. امروز هم بعضی از کشورها مانند بحرین و مانند مثلا مراکش یا اردن، برخی از کشورهای دیگه، اما خب طبعا تا اون تحقق نهایی زمان زیادی هست، چون جنایت زیادی صورت گرفته و طبعا ملت ها بیدار خواهد شد و حکومت ها را به این راحتی نخواهد گذاشت که پای یک چنین پیمان ننگینی شست و مهر امضا بکنن. و من امیدوار هستم که کشورهای عربی دیگه از خواب غفلت بیدار بشن، یک سری بیداری هایی را و یک تلنگر هایی را آدم احساس میکنه که هم حکومت ها و هم ملت های مسلمان با توجه به این جنایات بی سابقه ای که در غزه صورت گرفته دیده میشه، مشاهده میشه، و ما انتظار رو داریم که باز هم تیری آمریکایی ها به سنگ ثابت بکنه و طوفان دیگه برخیزد و بالاخره بساط صهیونیست ها رو انشاءالله جمع خواهد کرد.
گل محمد مختاری بود، کارشناس افغان مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عصر دیروز 25 ثور همزمان با روز بزرگداشت این حکیم در محل آرامگاه فردوسی با حضور مسئولان کشوری و ولایتی جمهوری اسلامی ایران و با استقبال گرم مردم و دوستداران شعر و ادب فارسی برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازار.
مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عصر دیروز 25 ثور همزمان با روز بزرگداشت این حکیم در محل آرامگاه فردوسی با حضور مسئولان کشوری و ولایتی جمهوری اسلامی ایران و با استقبال گرم مردم و دوستداران شعر و ادب فارسی برگزار شد. محسن اسماعیلی، معین راهبردی و پارلمانی ریاست جمهوری ایران، در این مراسم گفت برای حفظ ایران تاریخی راهی جز پاسداشت تاریخ و فرهنگ آن نداریم. وی تاکید کرد که هر ملتی با فرهنگ و تاریخ خود شناخته می شود و جدایی از گذشته ملت را مانند کودکی بی پشتوانه و بدون انگیزه می کند. وی هشدار داد که دشمنان هر ملت برای نابودی آن ابتدا زبان و خط آن را هدف قرار می دهند.
اگر تاریخ چند صد ساله اخیر رو ملاحظه فرموده باشید، بدخواهان هر ملت و آنان که خواستن ملت ها رو زیر یوغ فرهنگ و زیادی خواهی خودشون بگیرن، میبینید اولین قدم رو در نابودی زبان و خط اونها برمیدارند.
غلام حسین مظفری، والی خراسان رضوی، در این مراسم روزهای ملی را حلقه هایی برای یادآوری و تقویت کننده همگرایی و پایداری ایران دانست. وی تاکید کرد که این روزها نباید به مراسم‌های محدود اداری خلاصه شوند، بلکه باید در طول سال با برنامه ریزی ذهن و زبان شهروندان را با این مناسبت‌ها آمیخته کرد. مظفری با اشاره به روزهای ملی عطار، خیام و فردوسی در ماه‌های حمل و ثور، این ماه را برجسته‌ترین ماه‌های فرهنگی ایران و خراسان رضوی خواند و گفت روزهای ملی فرصتی برای بازبینی گذشته، حال و آینده فرهنگی و زمینه‌ساز توسعه از طریق نقد و تحلیل است. استاندار خراسان رضوی با اشاره به نامگذاری سال جاری و سرمایه گذاری برای تولید تاکید کرد که این مفهوم نباید صرفاً به صنعت محدود شود، بلکه باید با نگاهی جامع نقش علوم انسانی، فرهنگ و هنر را نیز در آن به رسمیت شناخت.
سال حاضر سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است و خطاست اگر مفهوم فربه سرمایه‌گذاری و تولید را صرفاً به امور صنعتی فرو بکاهیم. باید با ارائه تفسیری جامع و روشنبینانه حق علوم انسانی و فرهنگ و هنر را نیز در این مقوله به جای آوریم. روزهای ملی می تواند بدل به میادگاه ما جهت یادآوری این نکته و طرح‌ریزی در این راستا شوند. یک کشور چقدر باید هزینه کند تا بتواند نمادهای همسنگ فردوسی و خیام خلق نماید و از آن رهگذر امکان بهره برداری را بیابد؟
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود فردوسی را شاعری دانست که با جادوی سخن جاودانگی یافت و پیوند خجسته‌ای میان دین و دانش ایجاد کرد.
با پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار در همینجا از حضورتان مرخص می‌شوم. وقت شما بخیر.
الهی که جمعه تان پر از نشاط و شادکامی باشه دوستان عزیز. تشکر میکنیم که در این روز زیبا ما را برای شنیدن انتخاب کردید. با ما همراه باشید. اینجا استدیوی پخش رادیو دری است.
شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خاموشا با بزم خاموشا شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خاموشا با بزم خاموشا نگاهت جوان است دلت میربان است نگاهت جوان است دلت میربان است با پیری نینداز با پیری نینداز تمنای ما را با بزم خاموشا با بزم خاموشا شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خاموشا با بزم خاموشا شدم در نگینم ما پیچان جبینم شدم در نگینم ما پیچان جبینم دل نازنینم دل نازنینم پسندیدم آرا با بزم خموشا با بزم خموشا شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خموشا با بزم خموشا
دوستان و عزیزان شنونده، در این لحظه افغانستان در هفته‌ای که گذشت آماده پخش است که تقدیمتان می‌کنیم و با تقدیم این برنامه از حضور گرم شما خداحافظی می‌کنیم و بعد از این برنامه انشالله با سایر همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
نه از افغانستان خارج ساختن
نه تنها از خاطر طالبان
بلکه به خاطر فرار
بی موقع خدای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین رویدادهای جهان مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم با افتخار، اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانیه مشترک رؤسای جمهور چین و روسیه درباره افغانستان. اعتراف نیروهای ویژه سابق انگلیس به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان. و افزایش دوبرابری صادرات افغانستان از بندر تجارتی حیرتان. خب خدمتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. این هفته بیانیه مشترک رؤسای جمهور چین و روسیه درباره افغانستان یکی از رویدادهای مهم این کشور بود. حکومت طالبان از این بیانیه استقبال کرده و آن را به نفع منطقه دانسته. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به این اعلامیه تاکید کرده تلاش چین و روسیه برای ثبات افغانستان و منطقه بسیار برجسته و مؤثر است. اما پیرامون این موضوع، اینکه مهمترین حوزه همکاری های روسیه و چین در مورد افغانستان چه میتواند باشد، با هم بشنویم تحلیلی از محترم هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستان ایران.
بحث اصلی بحث امنیت است که در این قسمت البته به نظر می‌رسد که چین خیلی پیشگام است، حتی یکی از مهارت‌های خاصی ما میتونیم در این باره اشاره کنیم. کمک چین برای تاجیکستان برای تقویت خط مرز با افغانستان و تأسیس یا به اصطلاح مساعدت چین در ساخت چندین پاسگاه در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان بوده که جهت بازدارندگی اقدام پیاده شده. روسیه همچنین برنامه را در راستای کمک به تاجیکستان پیاده کرده، یعنی که تا حدود زیادی روسیه میخواهد برغم یا به اضافه وعده های طالبان باز هم اطمینان خاطر داشته باشد که این فکر میکنم این موضوع برایشان حل شده است. اما در داخل افغانستان به هر حال در صورت اگر روسیه و چین احساس کنند که نیاز به دخالت در جهت سرکوب گروه های افراطی و جنگجو بخصوص از جمله ساکنان روسیه و چین هست، احتمالا دست به حداقل همکاری شورده یا تنگاتنگ با طالبان خواهند زد که در جهت جلوگیری از قدرت نمایی بیشتر این گروه ها. البته این بستگی به شرایط خاص دارد، ولی در صورتی که طالبان و نیاز داشته باشند به کمک های نظامی، حتی میشه گفت که مسکو و پیکن آماده هستند که این برنامه را پیاده کنند. البته هنوز در این باره صحبت ها و بحث های صورت نگرفته، فقط در حد گمانه‌زنی و حدس هست. در بخش اقتصادی معلوم است که طبق اخبار مختلف شرکت های چینی همکنون در افغانستان فعال شدند، در بخش معادن، در بخش ساخت و ساز و به خصوص جاده ها. روسیه هم اعلام آماده کرد برای همکاری، ولی هنوز همکاری اقتصادی روسیه با طالبان و افغانستان اونگونه که انتظار می رود و اونگونه که پیش بینی می شود هنوز تحقق نیافته است.
خب در خدمتان هستیم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید، سخنگوی حکومت طالبان اعتراف نیروهای ویژه سابق انگلیس به ارتکاب جنایات جنگی را تأییدی بر جنایات نیروهای خارجی در اشغال افغانستان دانست. ذبیح الله مجاهد گفته این اعتراف تأییدی بر کشتار و جنایات نیروهای خارجی در طول 20 سال اشغال افغانستان است. اما در خصوص این موضوع گفتگوی انجام شده با سید قریب الله سادات، کارشناس سیاسی. آقای سادات تاکید داره که این اعتراف فرصتی را برای دادخواهی و درخواست غرامت مردم افغانستان فراهم کرده. با هم بشنویم تحلیل آقای سادات را.
تمام ولایت‌هایی که اتفاق افتادد از شمال و جنوب شرق و غرب اسناد جمع‌آوری شود و این موضوع مستندسازی شود تا ما بتانیم که چیزی را که لازم است و قناعت کسایی که نهادهای بی‌طرف است و قناعت حاصل بکنه اما اسناد است و اعتراف اینا هستند که میتونند به تعقیب از وقتی که اونا اعتراف کردند باز ما میتونیم برای خسارات و غرامت هم دادخواهی بکنیم و حق مسلم مردم افغانستان است که حق خود از اینا بگیره و در صورتی که ما خدا نخواسته غفلت بکنیم و چیزایی که لازم است انجام ندیم و اسنادی که لازم است ترتیب و تنظیم نکنیم و یک کمیته واقع بینانه که واقعا بتواند با مسائل ملی و بین المللی از نگاه لسان و همه چیز آشنایی داشته باشد و یک استودیوی مستقل را برای امی که مثل بعض موضوعات دیگر که ساخته شده برای زنه ساخته شده و یه مستند جمع‌آوری شده و یه اسناد تمام اسناد و شواهد در با یک عریضه یا یک ورق دادخواهی که حداقل هم خانواده هایی که آسیب دیده به اصطلاح امضا شده و با دادگاه لاحه یا دادگاهی که لازم میدانن سپاریده شده، یعنی حداقل خب ما خواستار غرامت خون شهدا و معیوبین و معلین و صدماتی که با ما رسیده با جامعه جهانی هست. مثلا 100,000 امضا توسط یک کمیته جمع شود و خانواده های آسیب پذیر لیست شود، کسایی که شهید شدن، معیوب شدن، معلول شدن، آسیب دیدن، و اینا رو تمامش برشان فرم و جدول و برنامه جور بکنن، فایل های مختلف جور بکنن، یک استودیو مکمل ترتیب و تنظیم شود و از نگاه امروز سیستم دیجیتالیست نماشه و اصطلاح ترتیب بکنن. بعد انشاءالله اونمو نتیجه میده و اگر خدا نخواسته ما غفلت بکنیم و امروز نتانیم امی کار بکنیم، فردا باز ما در قضاوت تاریخ و نسل آینده خود قرار میگیریم.
اما رویداد دیگر این که بازم در رابطه با حضور افغانستان در ایران، 18 نمایشگاه بین المللی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی ایران و تجهیزات هتلداری در مشهد مقدس برگزار شد. در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد 6 کشور جهان در این نمایشگاه حضور داشتند، از جمله افغانستان. پیرامون این موضوع هم همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده به محل نمایشگاه رفته و گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
18 نمایشگاه بین المللی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی ایران عصر چهارشنبه 24 سور با حضور دیپلمات های کشورهای خارجی و مسئولان ولایت خراسان رضوی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد. سید جواد موسوی، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ولایت خراسان رضوی، در گفتگو با رادیو دری گفت که 6 کشور جهان از جمله افغانستان در 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد حضور دارند. در این رویداد بزرگ بین‌المللی شرکت‌ها و فعالان حوزه متنوع از مراکز گردشگری ایران و کشورهای منطقه و همسایه ایران حضور دارند. سرکنسولگری حکومت سرپرست افغانستان در مشهد و همچنین قرفه‌های هنرمندان مهاجر افغانستانی مقیم ایران نیز در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند. صنایع دستی و هنری و سنگ‌های قیمتی افغانستان در این نمایشگاه بسیار چشم نواز بود، به گونه‌ای که غلام حسین مظفری، والی خراسان رضوی، در بازدید از قرفه افغانستان در گفتگو با خبرنگاران افغانستانی گفت که افغانستان دارای منابع معدنی بسیار ارزشمند است و جمهوری اسلامی ایران در حوزه سنگ آهن کارهای مشترکی را با افغانستان آغاز کرده است.
خوشبختانه کشور افغانستان در همسایگی ما دارای ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی است، مخصوصا در سنگهای قیمتی. ما در حوزه سنگ آهن کارهای مشترکی را شروع کردیم، معادن را عزیزان ما از ایران در آنجا سرمایه‌گذاری کردند به دنبال ایجاد منطقه ویژه معدنی مشترک با کشور افغانستان هستیم، منطقه ویژه اقتصادی و البته منطقه آزاد دو قارون که قرار است انشالله به صورت مشترک بین ایران و افغانستان فعالیت را انجام بده. به طور طبیعی بحث سنگ‌های قیمتی افغانستان که سرمایه ارزشمندی است برای مردم افغانستان، تجربه و تخصص خوبی ما در داخل کشور داریم، در داخل ایران داریم. به نظر میسه که همکاری‌های مشترک رو در این حوزه باید تعریف بکنیم. عزیزانی از کشور افغانستان تا الان مذاکراتی رو داشتن که من هفته گذشته بود آخرین جلسه‌ای که داشتیم با عزیزانمون در ایران که تجربه خوبی در بحث گوهرسنگ‌ها دارن. پیش بینی این شد که در منطقه آزاد دو قارون یک منطقه رو به عنوان حالا به قول خارجی‌ها دپو شاپینگ سنتر داشته باشیم، مرکزی رو ایجاد بکنیم که هم فراوری هم فروش رو در اون منطقه طراحی بکنن و اگر خوب مدیریت بشه و تلاش منسجم و هماهنگی رو داشته باشیم، این امکان رو میشه فراهم کرد که محصولات افغانستان، سنگ‌های قیمتی افغانستان با کمک خود عزیزان افغانستانی و ایرانی بتونه بازارهای جهانی و بین‌المللی رو پیدا بکنه.
مولوی صلاح الدین بسیج، آتشه تجاری افغانستان در مشهد، هم در گفتگو با رادیو دری 18 نمایشگاه بین‌المللی مشهد را پر اهمیت توصیف کرد و گفت که ایران و افغانستان با توجه به مشترکات تاریخی نقش خوبی میتوانند در این حوزه ایفا کنند.
در همه ابعاد کشورها ورود کردند، هم دولت‌ها ورود کردند، هم بخش‌های خصوصی ورود کردند. حالا روابط ما کماکان با همه کشورها، با تعداد زیاد کشورها خیلی خوب است و رو به بهبودی است، بخصوص جمهوری اسلامی ایران که ما در رابطه با مسائل واردات و صادرات، در مسائل فعالیت‌های اقتصادی خیلی پیشرفت‌هایی داریم. انشالله با جمهوری اسلامی ایران در بخش گردشگری هم کسایی که قبلا در طول نیم قرن انقلاب به افغانستان رفت آمد نداشتند و تصویری بدی از افغانستان در ذهنشان بود، انشالله دوستا وقتی که رفت آمد کردن حالی خیلی یک تصویری مثبتی در ذهنشان هست و دارن زیاد مراجعه میکنن و زیاد میرن به افغانستان رفت آمد میکنن. نمایشگاهی بس خیلی بوده ساورده هست، نمایشگاهی است که همه رو در یک جای جمع کرده و ماشاءالله غرفه های خیلی چیزهایی هست اینجا که قابل دیدن است و ما هم انشالله در افغانستان نمایشگاهی را داریم در این سالها که قابل بازدید است، شما میتونید تشریف ببرید از نمایشگاه افغانستان هم با دیدن بکنید.
لازم به ذکر است که این رویداد بزرگ ملی و بین المللی در محیطی افسون بر 10,000 متر مربع و با حضور 490 مشارکت کننده از سراسر ایران و کشورهای منطقه با هدف ایجاد بازارهای داخلی ایران و حمایت از تولید کنندگان در مسیر صادرات از تاریخ 24 تا 27 ثور 1404 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار است. خبرنگار رادیو دری مشهد مقدس.
یکی دیگر از رویدادهای افغانستان این که علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیداری داشته با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. در این دیدار موضوعات مختلف بحث شده، از جمله در رابطه با سفر هیئت ایرانی صحبت شده. قرار است که هیئت ایرانی با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت ایران به افغانستان سفر کنند. پیرامون این موضوع و تعاملات ایران افغانستان گفتگوی انجام شده با سید محمد جمال فکوری بهشتی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان. با هم بشنویم صحبت آقای بهشتی را.
بدون شک روابط کشورها در سطح بین الملل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و وقتی روابط نباشه فکر میکنیم اصلا علایق بر همکاری نیست. و از اینکه هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به کابل میآید و روی مخصوصا در مسائل صنعت و معدن و تجارت اینا گفتگو میکند، برای افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است در شرایطی که افغانستان همسایه دیگر خود چون پاکستان در وضعیتی قرار دارد، مال تجاره و تجارتشون تقریبا کنسل شده یا یکی کم شده، اما بهترین و نزدیکترین همسایه کشور جمهوری اسلامی ایران است که معادلات و تعامل با بین دو کشور به نفع هر دو کشور، مخصوصا کشور افغانستان است.
قرار است نشست سی جانبه افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار تدویر گردد. نگاه شما در خصوص چیست؟
نشست سه جانبه افغانستان ایران هم درباره بندر چابهار چنانچه دایر گردد از جایگاه ویژه برای افغانستان برخوردار، به دلیل اینکه افغانستان محیط به خشک است و به آبها نزدیکترین آبی که افغانستان میتونه دسترسی داشته باشه چابهار است. بنابراین قبلا از طریق بنادر پاکستان اموال تجاره به دست می آورد، در اواخر با چالش هایی که کشور همسایه پاکستان به او مواجه است این مسیرها مسدود شده. تنها مسیری که باقی مانده مال تجاره افغانستان میتونه به کشورهای دور برسه همین بندر چابهار است و از هر جهت برای افغانستان مهم است و برای هند هم از اهمیت ویژه برخوردار است و ان شاء الله یک دستاورد اقتصادی برای کشور ما خواهد بود.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. یکی دیگر از رویدادهای مرتبط با افغانستان که بازتاب داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای این که دادگاهی در کنیا با درخواست استرداد عبدالظاهر قدیر معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان به آمریکا موافقت کرده است. خانواده آقای قدیر اعلام کردند که وکیل او از دادگاه خواسته تا روند استرداد این نماینده پیشین پارلمان افغانستان را تا زمان ثبت درخواست تجدید نظر متوقف کند. وکیل آقای قدیر گفته که در واکنش به حکم استرداد او به آمریکا درخواست تجدید نظر می‌دهد. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود که در حد